ساعت 8 شب به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. آتش‌بس میان اسرائیل و حماس روز پنجشنبه اجرایی می شود. آمریکا بیش از 50 فرد و شرکت مرتبط با نفت ایران را تحریم کرد. و رئیس جمهوری روسیه می گوید پیام هایی مبتنی بر عدم تمایل اسرائیل به رویارویی با ایران را به تهران منتقل کرده. با سلام و وقت بخیر. دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرد که آتش‌بس میان این کشور و گروه حماس پس از تصویب توافق توسط دولت بنیامین نتانیاهو و برگزاری جلسه کابینه امنیتی در روز پنجشنبه اجرایی خواهد شد. آتش‌بس ظرف 24 ساعت اجرایی می شود و پس از آن مدت 24 ساعت گروگان‌های حاضر در غزه ظرف 72 ساعت آزاد خواهند شد. وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به امضای توافق بر سر آتش‌بس در غزه از جامعه بین‌الملل خواست و از نقض تعهدات توسط اسرائیل جلوگیری کند. در این رابطه بیشتر بشنوید در گزارشی از ایلیا جزایری.
اسرائیل و گروه افراطی حماس به توافق آتش‌بس دست یافتند. توافقی که بر پایه آن گروگان‌های اسیر در دست حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. خبر دستیابی به توافق باعث آغاز جشن‌های بزرگی شد در نوار غزه. در اسرائیل و در شماری دیگر از کشورهای جهان این توافق شامگاه چهارشنبه 16 مهر در سومین روز از مذاکرات در شرم الشیخ مصر حاصل شد. توافق بر سر اجرای نخستین مرحله از طرح صلح 20 ماده‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ارائه داده. مصر و قطر میانجیان مذاکرات غیر مستقیم میان اسرائیل و حماس هستند. آقای ترامپ در این باره به شبکه فاکس نیوز گفت
مسئله مهم الان آزادی گروگان است. به احتمال زیاد این اتفاق روز دوشنبه میفته. همونطوری که میدونید اونها توی وضعیت وحشتناکی هستن. اونها توی عمق زمین هستن. همین الان که صحبت میکنیم اتفاقات زیادی برای آزادی گروگان ها داره میفته. ما فکر میکنیم همه اونها دوشنبه برگردن. موضوع اصلی همینه. این شامل اجساد گروگان هایی که کشته شدن هم میشه.
شش بدروسیان سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد آتش‌بس 24 ساعت پس از تصویب آن توسط دولت اسرائیل در جلسه شامگاه پنجشنبه به طور رسمی آغاز خواهد شد.
Now within 24 hours after the cabinet meeting takes place, a ceasefire will then begin in Gaza.
پیش از آن دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده بود که عملیات تهاجمی ارتش اسرائیل در غزه متوقف شده است. آقای نتانیاهو همچنین در بیانیه‌ای گفته بود که با تصویب مرحله نخست طرح آقای ترامپ همه گروگان ها به خانه باز خواهند گشت. گروه حماس نیز تایید کرد که توافقی برای پایان جنگ به دست آمده است و افزود این توافق شامل خروج نیروهای اسرائیلی از غزه و تبادل گروگان ها و زندانیان می شود. دونالد ترامپ در تماس تلفنی با خانواده های شماری از گروگان های اسیر در دست حماس گفت که فرزندانشان دوشنبه باز خواهند گشت. اجرای توافق می تواند پایانی برای جنگ ویرانگر دو ساله در نوار غزه باشد که بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی بیش از 67 هزار کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته است. جنگی که پیامدهایش فرامرزی بود و خاورمیانه را دگرگون کرد. این جنگ 15 مهر دو سال پیش در پی حمله حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی آغاز شد. حمله‌ای که در آن حدود 1200 نفر اکثر غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. آقای ترامپ به شبکه فاکس نیوز گفت که معتقد است اجرای توافق می‌تواند آغازی برای یک روند صلح باشد.
ما معتقدیم غزه باید جای خیلی امتری بشه تا بازسازی بشه. بقیه کشورهای منطقه به بازسازی کمک میکنن چون ثروت عظیمی دارن و میخوان این اتفاق بیفته. ما هم به اونها برای موفقیت و حفظ صلح کمک میکنیم و باهاشون مشارکت میکنیم. من فکر میکنم این اتفاق شروع روند صلح باشه.
گیدئون سعار وزیر خارجه اسرائیل نیز در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس توافق را دستاوردی برای اسرائیل دانست و افزود که اسرائیل خواهان گسترش دایره توافق‌های صلح با کشورهای منطقه است. طرح آقای ترامپ مستلزم خروج ساکنان غزه نیست. در مرحله اول قرار است ارتش اسرائیل از بخش‌های از غزه که طبق توافق‌ها تعیین شده عقب نشینی کند. سخنگوی دولت اسرائیل میگوید که در این مرحله ارتش کنترل 53% از نوار غزه را حفظ خواهد کرد. همچنین قرار است روزانه دست کم 400 کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد غزه شود.
گزارش الیا جزایری رو شنیدید. رئیس جمهوری فرانسه مانوئل مکرون روز پنجشنبه گفت افزایش شهرک‌سازی‌های اسرائیل در کرانه باختری تهدیدی وجودی برای یک دولت فلسطینی است. او این اظهارات را در جلسه‌ای به حضور دیپلمات‌های ارشد کشورهای عربی و اروپایی درباره غزه در پاریس مطرح کرد و افزود افزایش شهرک‌سازی نه تنها غیر قابل قبول و خلاف حقوق بین الملل است، بلکه تنش‌ها، خشونت و بی‌ثباتی را تشدید می‌کند. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم تاکید کرد که باید بر روی اجرای طرحی پایدار برای پس از جنگ کار شود. هدف نشست پاریس بررسی نحوه اداره غزه، چگونگی اجرای طرح دونالد ترامپ و ارزیابی تعهدات جمعی سایر کشورها نسبت به این فرایند عنوان شده است. با این حال وزیر خارجه اسرائیل با توجه به تیره شدن روابط این کشور و فرانسه، کنفرانس پاریس را غیر ضروری و مضر خطاب کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 50 فرد، شرکت و کشتی مرتبط با بخش نفت ایران را به فهرست تحریم‌های خود افزود. بر اساس آنچه وزارت خزانه‌داری روز پنجشنبه 17 مهر اعلام کرده، در نتیجه این تحریم‌ها صدها فرد، شرکت و کشتی مرتبط با ایران در چارچوب کارزار فشار حداکثری دولت ترامپ هدف قرار گرفته و به فهرست تحریم‌ها افزوده شدند. تحریم‌های جدید علیه افرادی صورت گرفته که در تسهیل ارسال گاز مایع ایران نقش دارند و شامل یک بندر چینی و یک پالایشگاه نفت مرسوم به تیپات در چین می‌شود. این شرکت‌ها متهم هستند که میلیون‌ها بشکه از نفت ایران را خریداری کردند. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در بیانیه اعلام کرد این وزارتخانه با از بین بردن عناصر کلیدی ماشین صادرات انرژی ایران جریان پولی این کشور را تضعیف می‌کند. این چهارمین دور از تحریم‌های آمریکا علیه پالایشگاه‌های مستقر در چین از زمان بازگشت دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در دی ماه گذشته است. اعمال این تحریم‌ها چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که سازمان ملل متحد تحریم‌های موسوم به مکانیزم ماشه را علیه ایران به دلیل برنامه‌های هسته‌ای و موشکی این کشور اعلام کرد، اقدامی که انزوای تهران در عرصه جهانی را عمیق‌تر می‌کند. رئیس جمهوری روسیه می‌گوید از رهبری اسرائیل پیام‌هایی دریافت کرده که از مسکو می‌خواهد تا این موضوع را به مقام‌های ایرانی منتقل کنیم که اسرائیل به عدم رویارویی با ایران متعهد است. ولادیمیر پوتین در سخنان خود در نشست سران آسیای مرکزی و روسیه در شهر دوشنبه گفت مسکو با تهران در تماس نزدیکی است تا مسئله هسته‌ای ایران را حل و فصل کند. به گزارش اینترفاکس رئیس جمهوری فدراسیون روسیه گفت که پیام‌های مرتبطی را از اسرائیل دریافت می‌کند که آنها را به رهبری ایران منتقل می‌کند. ولادیمیر پوتین در سخنان خود تصریح کرد موضوعات پیرامون مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق دیپلماسی و مذاکره قابل حل است. او افزود مقام‌های ایرانی به راه حل‌های قابل قبول دو جانبه و اثرگیری همکاری‌های سازنده با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی متعهد هستند. او گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تازگی به روسیه سفر کرده بود بر سر مسئله هسته‌ای ایران با کرملین تبادل نظر کرده است. و خبرگزاری فرانسه به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد لنارد مونترلو شهروند فرانسوی آلمانی پس از آزادی از ایران صبح امروز وارد فرودگاه شارل دوگل پاریس شد. این جوان 19 ساله فرانسوی که با دوچرخه از اروپا به آسیا سفر می‌کرد در میانه جنگ 12 روزه در ایران بازداشت شده بود. اتهام‌های او اقدامات ضد امنیتی عنوان شده بود، اما این هفته دادگاهی در بندرعباس حکم براءت او داد. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه روز چهارشنبه با ابراز خوشنودی از آزادی لنارد مونترلو گفته بود کشورش سیسیل کوهلر و ژاک پاریس دو شهروند دیگر فرانسوی زندانی در ایران را فراموش نمی‌کند و خواستار آزادی فوری آنهاست. این دو بیش از 3 سال است که در ایران زندانی هستند. ایران متهم است برای فشار بر کشورهای غربی شهروندان این کشورها را به اسارت می‌گیرد. الهه محمدی روزنامه‌نگار ساکن تهران از بازگردانده شدن زندانیان سیاسی زن از زندان قرچک به اوین خبر داد و گفت این زنان به جای بند نصفان به بند 6 منتقل شدند. این زندانیان سیاسی در پی حمله اسرائیل به زندان اوین در تیر ماه به زندان قرچک که شرایط بسیار نامساعدی دارد منتقل شده بودند. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.